أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، در باب صفات سلبی خداوند متعال بحث بود. در مجموعه صفاتی که ایشون برشمردند، آخرین صفتی که به عنوان صفت سلبی ذکر می‌کنند، عدم رؤیت خداونده. اینکه خداوند متعال مرئی واقع نمیشه. این بحث چون یه بحث بسیار پر تنشی بوده در تاریخ و تا کنون هم این مسئله هم بین مذاهب مختلف مطرح، متکلمان غیر متکلمان و هم بحث کشیده به سایر نهله‌های فکری از جمله فلاسفه، عرفا، اونها هم در این باب انظاری دارند، تقریرهایی دارند. در روایات اهل بیت هم این مسئله به صورت جدی مطرحه. از این جهت این صفت شاید برخلاف صفاتی که قبلا می‌خوندیم، مثل بحث زیادت، مثل بحث‌های مربوط به جسم یا جهت و امثال اینها، خب یک ویژگی خاصی داره و جای بحث و گفتگو هم زیاده. به گمانم ما در کلاممون، کلام امامیه به خصوص، مسئله رؤیت رو خیلی به سرعت ازش عبور کرده. دلیل اصلیش هم این است که کلام ما از قرن چهارم چون یه مقداری نزدیک با معتزله حرکت کرده و از در معتزله هم رؤیت منحصر در رؤیت حسی بوده و طبیعتاً رؤیت حسی هم مورد قبول نبوده، این است که متکلمان امامیه هم به تبع معتزله مسئله رؤیت رو مطرح کردن، رؤیت رو به معنای رؤیت حسی گرفتن و با ادله معروف و مشهور نقض کردن و گذشتن. خب در نقطه مقابل، چون که حالا خواهیم گفت، خط اهل سنت و جماعت وجود دارن مقابل معتزله در بین سنی ها به نام اهل سنت و جماعت، که هم شامل حنابله میشن، هم اشاعره، هم ماتوریدیه، یعنی همه سنی های موجود. خب اینها غالب رؤیت هم دیگه، فی الجمله رؤیت خداوند رو میپذیرند. اونها هم رؤیت رو به ابصار معنا میکنن، رؤیت حسی میدونن. غالب مباحث کلامی اونها ناظر به رؤیت به معنای ابصار به همین بصره. خب اینم باز تشدید کرده که وقتی متکلمان ما وارد بحث و محاجه با اشاعره و حنابله شدن، به دفاع از موضع معتزله در مقابل رؤیت موضع گرفتن، سخت رد کردن خیلی سریع، اصلا اجازه بحث و گفتگو هم ندادن. هر جا هم مخالفین دوستان ببینن، مخالفین شروع کردن و استدلال کردن، مثل استدلال های فخر، که فخر توی زمینه باز توی اشاعره خیلی جدی وارد شده، شقوق مختلف، ادله مختلف رو زیر رو کرده، باز متکلمان ما خیلی متحملش نشدند، رد کردن. به خب رده هم درسته، چون مبنایی که فخر رازی میخواد بذاره هم رؤیت حسی ابصاره. اما در کنار این دو جهت مهم در مسئله رؤیت وجود داره. حالا این شد پایان عبارتهای کشف المراد، من به بعضی از این نکات اشاره میکنم. یک جهت آیات قرآن کریم و تفسیر اهل بیت از این آیات. خب تردیدی نیست که هم قرآن کریم رؤیت حسی رو رد میکنه، هم اهل بیت به تبع قرآن رو تبع حکم عقل رؤیت به ابصار رد میکنه. اما در میراث وحیانی ما در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، بارها و به گونه های مختلفی از رؤیت با نگاه ایجابی سخن گفته شد. نه تنها تفسیر پاره از آیات به چنین رؤیتی، رؤیت غیر حسی هم شده، بلکه در باب رؤیت که گاه تعبیر لقاء به جای مثلا رؤیت آمده و امثال اینها، هر شود که خب اینم وجود داره و با نگاه مثبت هم اهل بیت مسئله رؤیت خداوند متعال رو مطرح کرده. یه نکته است. نکته دوم، حضور اهل تصوف یا عرفا در این میدانه، چون میدانیم مبنای اصلی اهل عرفان این است که حقیقت معرفت یک معرفت شهودی است، معرفتی است که از سنخ کشف، از سنخ رؤیت، نه رؤیت حسی، رؤیت غیر حسی است، اما رؤیتی که از سنخ معرفت نظری هم نیست، از طریق ذهن حاصل نمیشه، نتیجه استدلال یا نتیجه یک گزاره ذهنی نیست. خب پادرمیانی اهل عرفان هم باز این مسئله رو دارای ابعاد جدیدی کرده که اساساً رؤیتی که ما میگیم رؤیت خداوند متعال که میگیم حسی هم نیست، به قوه خیال و وهم هم در نمیاد، اساساً ذهن هم در اونجا کار نمیکنه، قوه عاقله نیست، قوه مفکره نیست، بلکه یه قوه دیگری ما داریم، مثلا قوه شهود، اونم شهود عالم معنا رو ما داریم. خب اینم یه بعد دوم داده به مسئله. این دو بعد، این مقدمات برای این بود، نه بعد روایات، روایات اهل بیت، و نه بعد مباحث عرفانی متاسفانه در کلام ما منعکس نشده. شاید دلیلش هم این است که از زمانی که این اندیشه عرفانی وارد صحنه عقاید شیعه و عقاید مسلمین به صورت جدی شده، کلام ما رو به افول رفت. یعنی کلام ما در مواجهه با معتزله، خط مجسمه، خوارج، دوران زندگی و شادابیش بوده، این مباحث می‌بینید منعکس شده، حرف اشاعره آمده. اما از زمانی که حرف عرفان، اهل عرفان که از قرن هشتم که مباحث عرفانی وارد و حوزه عقاید شیعه و عقاید مسلمین شده که جای بحث و گفتگو و رد و اثبات بوده، دیگه کلام ما اون پویایی رو نداشته. این است که می‌بینید ادامه مباحث رؤیت همچنان بر اساس همون میزان‌ها و معیارهای گذشته است. خب می‌دانیم که در حوزه کلام باز هم اتفاق افتاده دیگه، تقریبا ما تا قرن نهم و دهم در کلام شیعه اصلا جایی برای روایات و میراث وحیانی ما نیست، کلام ما بعد عقلی یا انتزاعی و جدلیش غالبه. از قرن دهم به بعد هست که پاره از متکلمان، متفکران ما شروع میکنن به روایات اهل بیت تمسک میکنن، اونا رو وارد حوزه کلام میکنن. خب از اینجا به بعد هم باز همینطوره، یعنی مبناسازی های کلامی از این پس در حد نیست حازمه کلام که این مباحث رو وارد کنه، و تقریبا میشه گفت تا امروز، حتی تا امروز که صحنه خیلی بحث و گفتگوهای نهله‌های مختلف و گروه‌های مختلفه، هنوز مسئله رؤیت یه بحث فنی علمی روش صورت نگرفت. حالا اگر شد عرض می‌کنم 5 تا 6 تا محور مهم در مسئله رؤیت باید مورد بررسی قرار بگیره که جای تحقیقاتش هست و از تحقیقاتی هم هست که راهگشا است. اولا پاش خیلی شبهات مسئله است، امروز هم با توجه به این موج معنویت‌های غیر اصیل و رشد تصوف در بعضی از اقشار جایی گفتگو هست. از اون طرفش هم با نگاه اثباتی هم معرفت الله مبتنی بر رؤیت، اینکه به هر حال ما رؤیتی داریم یا نداریم، اثبات و نفیش خیلی در سرنوشت دینداری، در سرنوشت ایمان دینی موثره. خب میدونیم که اونا هم باز همین دوگانگی رو دارن. فلاسفه مشا کاملا سمت همون تفکر عقلگرایی محضن، فی حد ذاته فلسفه مشا اجازه بحثای فراعقلی رو نمیده، از همون اول میگه معرفت منحصر در معرفت یقینیه، یقین هم منحصر در قیاس است و شکل قیاس است و ماده برهان. یعنی منطق مشایان منطق ارسطوییه. در فلسفه اشراق مقداری رنگ متفاوتی این فلسفه به خودش میگیره و کأن نمیخواد مباحث غیر مشا رو هم داخل کنه، ولی خب میدانیم در اونجا هم باز مباحث رؤیت و بحث های غیر عقلی در معرفت الله تو شیخ اشراق جایگاهی پیدا نکرد، تبیین مبنایی فلسفی پیدا نکرد. ملا صدرا که عمدتا نسخه خودش رو از ابن عربی میگیره، نسخه اصلی فکرش رو، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و مباحث مان در واقع ابن عربی هست و از درون عرفان نظری میاد، خب تلاشی میشه برای این که بین شهود عرفانی و استدلال عقلی و نظری جمع بشه، جمع میان شهود هست و در واقع استدلال. اینجا خب یه از همون بحثایی که عرض کردم از وجوه مسئله رؤیت که باید بررسی بشه، یکی همینه که های در فلسفه های متأخر برحال مسئله شهود و رؤیت عرفانی تبیین عقلانی پیدا کرد. یعنی فیلسوفان متأخر ما توانستند برای رؤیت و شهود یه مبنای فلسفی و عقلی بسازن، یا نه دوباره در این دستگاه شهود کار خودشو میکنه، استدلال عقلی هم داره کار خودشو میکنه. یعنی جمع میان عرفان و برهان که آیون میفرمان، آیا جمع در واقع حقیقیه یا صرفا یه جمع انتزاعیه انضمامیه؟ ای هست اونم هست، حالا تو نتایج هم گفته میشه یکی هست که میگن هم یکی نیست، ولی اینکه ما بتوانیم برای شهود و برای رؤیت یک مبنایی، اونم مبنایی موافق با عقل و در چارچوب فهم عقلانی بگنجونیم، ظاهرن حتی در فلسفه متأخر هم حتی در بین معاصرین از فلاسفه ما این مسئله حل نشده. این است که رؤیت هنوز یک پرسش بزرگ معرفتی کلامی فلسفی است که به نظر میرسه واقعا باید تو حوزه‌های علمیه، توی علوم عقلی این بحث به صورت جدی مورد مطالعه و تحلیل قرار میگیره. فرمایشی که ما در اینجا از مرحوم خواجه و به تبع شرح علامه حلی داریم همون ادبیات اصل خودشونه، ادبیاتی که در تاریخ در اول جلسه گفتیم در زمانی است که هنوز دستمایه های عرفان وارد کلام نشده، یعنی قبل از سید حیدر آملی، قبل از ابن ابی جمهور احسایی، مدرسه شیراز، اصفهانه. این است که شما ادبیاتی در اینجا هم میبینید مرحوم خواجه استفاده میکنن و به طبع علامه شهر میدن، یا ادبیات مبتنی بر عقل‌گرایی معتزلی است یا مبتنی بر فلسفه مشاعره. و رو این دو مبنا میدانیم که اساسا رؤیتی غیر از ابصار، غیر از رؤیت حسی تصویر نداره. البته خب روشنه که در اینجا چون خصر اشاره کردن که هم مجسمه، حنابله، اشاعره، وقتی میگن رؤیت منظورشون ابصاره، رؤیت حسی است، طبیعتا بزرگان ما هم در نقد او به درستی به نقد رؤیت میپردازن. اما یه اشکال اینجا وجود داره، او اشکال این است که وقتی استدلال ها میاد تو ناحیه آیات و روایات، اینجا خب یک بحث جدلی طرفین میشه. اشاعر اینها رو هم میکنن، این نزا ناظر بودن رؤیت رو، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و امثال اینا رو هم میکنن بر رؤیت حسی، و خصم معتزله هم اینا رو تعبیر میبرن، یعنی رؤیت حسی منظور. اینجا واقعیش کلام ما یه خورده به ذهن هم مثل زمینگیر هست و نیازمند به بحث و گفتگوی بیشتر. خب حالا با همین تعبیر که نفی رؤیت حسی یا مرئی محسوس نبودن یک وصف سلبی است، خب در استدلال بر این معنا، خب این نکته روشنه وقتی که میگیم خداوند متعال مرئی نیست، یعنی ممتنع از رؤیتش، حواستون باش، یعنی قضیه الله تبارک و تعالی لیس بمرئین قضیه دائمه نیست، قضیه ضروریه است، نزاع بر سر اینه، چون دو تا نزاع در اینجا قابل تصویره، یکی که میگیم خداوند مرئی نیست دیده نمیشود، یعنی هرگز دیده نمیشود، هرگز به معنای قضیه دائمه، امتناعی ندارد، امکان رؤیت هست اما دیده نمیشود که محل کلام نیست. نزاع بر سر اتفاقا امکان امتناعه که آیا خداوند متعال امکان رؤیت دارد یا ندارد. اشاعر حنابله میگن امکان رؤیت هست، ملکان خواهیم گفت این رؤیت اتفاق هم میفته، حالا یا در دنیا و آخرت یا فقط در آخرت. نقطه مقابل کسانی هستن مثل عدلیه که میگن اصلا امکان چنین رؤیتی نیست، پس محل نزاع در باب امتناع رؤیت خداونده. استدلالمون چیه؟ مرحوم خواجه فرمان به همون حد وسط وجوب ذاتی. اگر ما وجوب ذاتی خداوند رو ثابت کردیم، وجوب ذاتی خداوند منافات دارد با مرئی بودن. چرا؟ این استدلال که مهمترین استدلال در مسئله رؤیت هست، یه صغرا داره یه کبرا داره. صغراش این است که خداوند متعال جسم نیست، مجرد، خالی از جهات، خالی از مورد اشاره بودن، همون چیزی که گفتیم، خالی از تحیز. گفتیم جسم بودن رو به دو ویژگی معنا کردیم، یکی جهت داشتن و دیگری تحیز، تحیز و جهت. صغرا این است که خداوند متعال جسم نیست، مجرد، یعنی تحیز و جهت نداره. کبرا چیه؟ هر چیزی که جسم نباشد مرئی واقع نمیشه. چرا؟ چرا؟ خیلی سریع تو ذهنیت ما به سرعت ازش میگذریم، ولی واقعا چرا؟ چی؟
دوباره
که
من به جهت
دار بودم، حالا تو چشم اونو مهم نیست، معتقد بودن که مرئی واقع شدن دوتا ویژگی داره دیگه، یعنی چیزی مرئی واقع بشه، یک این که در جهتی قرار بگیره، حالا میگفتن در جهت مقابل قرار بگیره، در جهت مقابل قرار بگیره، اول پس جهت داشته باشه، یعنی در یک تحیز خاص قرار بگیره، رائی هم نسبت مرئی در نقطه مقابل او باشه، این نقطه مقابل نباشد رؤیت. نقطه دوم این است که بین رائی و مرئی یک نسبت حالا یا فعلی یا انفعالی واقع بشه، یعنی از ناحیه مرئی یا از ناحیه مرئی چیزی در رائی اتفاق بیفته، یا از ناحیه کسی که ناظر است در منظور فی یک اثری اتفاق بیفته، یکی از این دوتا. پس دو ویژگی باید در رؤیت باشه. خب این دو ویژگی در کجا اتفاق میفته؟ حالا هم ویژگی اولش بگیریم، این که در جهتی باشد، در جهت مقابل قرار بگیره، این در جایی است که جهت معنا بده، اونجا جایی است که جسم باشه. وقتی در صغرا گفتیم خداوند متعال جسم نیست، طبیعتاً در کبرا این اثبات میشه، اثبات میشود که اگر چیزی قرار باشد مرعی باشد باید در جهت باشد و جهت هم جو در جسم نیست. پس کبرای ما داره میگه رؤیت منحصر است در جسم بودن. خب کسی که میخواد این مدعا رو نفی کنه، یعنی بگه خداوند متعال مرئیه، یا باید صغرا رو بزنه یا کبرا رو یا هر دو رو. اگه صغرا رو بزنه معناش چی میشه؟ این از خداوند متعال جسم. اگه گفت جسمه، حالا شما در کبرا بگید برای دیدشتن با جسم، خدا جسمه، چیکار مجسمه از این گروه. مجسمه، اهل حدیث، قاطبه اهل حدیث، اینا صغرا رو انکار میکنن. حالا یا مثل مجسمه، خوب اناده فرمان، یا مثل مجسمه تصریح میکنند که خداوند متعال جسم است، به طوری که اگه خداوند ما جسم نباشد اون صفاتی که در باب خداوند در قرآن روایات دیگه صادق نیست. خدایی که قرآن به ادیان معرفی میکنن خدایی است که نوعی جسمانیت داره، هیچ اشکالی هم نداره. یا مثل حنابله هستن، غالب حنابله، که تعبیر جسم بودن نمیگن، حتی انکار میکنن، میگن مثلا در باب خدا در باب جسم مجلده نباید سخن گفت. یعنی چی؟ اون چه برای ما مهم است این است که خداوند چیه؟ رؤیت میشه. ببینید هر دو گروه، توجه، هر دو گروه به نوعی صغرا رو داره نفی میکنه، چون صغرا ادعاش این است که خداوند متعال مجرد است. چه مجسمه که میگن خداوند متعال مجرد نیست و جسم است، چه اونایی که میگن در باب جسم یا مجرد بودن نباید سخن گفت، هر دوی گروه صغرا رو نفی میکنه. پس این توجه داشته، چون این در بحث تاریخ کلام ها مهمه که حنابله مجسمه نیستند، مشبه هستند، اما قاطبه حنابله مجسمه نیستند، حتی انکار میکنند، علیه مجسمه بیانیه صادر میکنند. اما در مسئله رؤیت صغرا رو انکار میکنند، نه از بابی که میگن خداوند جسمه، از بابی که خداوند مجرد نیست. اطلاق مجرد بودن در باب خدا درست نیست. به صرف که کسی اطلاق مجرد بودن رو برداره کافیه، چون صغرا میگه خداوند مجرده. یه نکته، یک گروهی مانند اشاعره، مانند ماتوریدیه، کبرا رو انکار میکنن، صغرا رو میپذیرن، میگن خدا مجرد و خدا جسم نیست. خدا جسم نیست، اما چه کسی گفته است که تنها جسم است که مرئی واقع میشه؟ چه اشکالی دارد موجودی باشد جسم نباشد در این حال مرئی واقع بشه؟ پس ما دو گروه مخالف با عدی هستند در مسئله رؤیت، کسانی که قائلند اطلاق مجرد بودن بر خداوند، غیر جسم بودن بر خداوند نباید کرد، که خود اینا شما دو گروه، کسانی که میگن خدا جسم است، کسانی میگن جسم و غیر جسم در باب خدا اطلاق نمی، هر دو میتوانند این قاعده رو نقض کنند و این استدلال رو نقض کنند، و کسانی که کبرا رو انکار میکنند که اشاعره و ماتوریدی هستن. این صورت است. همینجا که آره بحث شد، من اقوال یه مقداری ترتیب بهش بودیم. پس ما در این که خداوند رؤیت می شود یا نمی شود دو گروه هند متکلمان ما. عدلیه میگن رؤیت نمی شود، رؤیت حسی نیست. اهل سنت و جماعت، چه اشاعره، چه ماتوریده، چه حنابله، غالب امکان رؤیت هند. یه بحث. بحث دوم در این است که این رؤیتی که اتفاق می افته، رؤیت مطلقا هم در دنیا هم در آخرت اطلاق زمانی است، یا رؤیت فقط مخصوص آخرت؟ مجسمه و ظاهر قول حنابله، اکثر باز حنابله، بعضی ها این کار کردن، ولی اکثر حنابله معتقدن که رؤیت مطلقا امکان پذیره، هم در دنیا هم در آخرت. هم در دنیا انسان میتواند خدا رو ببینه، هم در آخرت. اشاعره و بعضی از حنابله معتقدن نه، رؤیت فقط در آخرت. امکان رؤیت هست، توجه کنی، اشاعره در دنیا امکان رؤیت رو قبول دارن، امکان رؤیت مطلقا چه در دنیا باشه در آخرت. اما وقوع رؤیت کجاست؟ حنابله مجسمه میگن در دنیا مطلقا، اشاعره میگن فقط در آخرت. این هم نکته دوم. یک بیان دیگری در باب اقوال هست، این را توی مت عرض می‌کنم.
نمیگیم
جسمه، پس امکان رؤیت شو میپذیره؟
نه، مجرد بودن هم نمیگیم، نمیگیم مجرد. آره. خب یه چیز شبیه اون نظریه حال نمیشه که مثلا
نه حال داره باز اظهار نظر میکنه، حال داره اظهار. میدونید این بحث صفت نیست، بحث در این نیست که آیا صفت جسمانیت رو دارد یا ندارد. ما اطلاق جسمانیت نمی کنیم به خداوند، اما نفی هم نمی کنیم، نمی گیم خداوند متعال جسم نیست، یعنی مجرده، چون اطلاق تجرد به خداوند هم دلیل می خواهد. و نکته مهم این است، انکار رؤیت، رؤیت حسی منوط به اثبات جسمانیت خداوند، بنابراین اصطلاح و استدلال سنتی دارم عرض میکنم. تو استدلال مشهور در صغرا عقص میشود که خداوند متعال جسم است، جسم نیست، پس بنابراین رؤیت نمیشه. حنابله میگن ما نمیگیم خداوند ما جسم نیست، مجسمه نیستیم، اطلاق جسمانیت نمی کنیم، اما از او باشم اطلاق تجرد نمی کنیم، دلیل نداریم برای که میگیم خداوند مجرد. همین که ما اطلاق جسمانیت را از خدا نمی کنیم، اطلاق تجرد نمی کنیم، کافیست در این که بگیم رؤیت در باب خداوند جایزه. یعنی استدلال دیگه در اونجا جاری نیست.
فهمیدیم که الان استدلال مبتنی بر این است که امکان رؤیت بعد از فرض احراز جسمانیت.
آره.
اون نکه میگن احراز
نکرده
خود جسمانیت. بس برابر.
نه، امتناعش فرق بر این است که تجرد احراز کن. استدلال چی میگه؟ میگه خداوند متعال مجرده و مجرد محال است که دیده شود. ای توی صغرا ما تسلیم صغرا نشدیم، خداوند مجرده دلیل نداره، یعنی میگه جسمه، نه در جسم بودنش هم ما نمیگه خدا جسمه. به مهم اینه، یعنی یه سوال جدی است. حنابله مجسمه نیستن، حتی علیه تجسیم بیانیه صادر میکنن، اما در اینجا که میرسن چرا قائل میشن؟ حال یکی به نفی کبراست، کسی بیاد به نفی کبرا، چرا که حنابله هم نفی کبرا میکنن، اما نفی صغرا هم میکنن، به این معنا که ما اطلاق تجرد بر خداوند نمیتونیم بکنیم، این خداوند مجرده، این به تعطیل میانجامه. جسم نیست خدا، اما مجردم نیست.
تو
صحبا
ممکنیم جسم نیستن مجرده
چی؟
تو صحبا همین الان که استدلال کردیم
نه، حالا جسم نیست به معنای اثبات مقابلش احسن، یعنی به دقت عقلی برهان سوار است بر روی تجرد، نه به جسم نبودن. حالا از مناقشات حالا همینه
اشاره. یعنی
کسی میتونه بله بگه آه کسی من اطلاق جسم نمی کنم، اطلاق جسم بودن به خدا نمی کنم، اما اطلاق نفیش هم نمی کنم، هیچ کدوم دلیل ندارم، نه نفی جسم می کنم، یه موقع اثبات میکنم نفی جسمانیت رو، یا میگم من اطلاق جسم بودن نمی کنم. اینکه خدا در اینجا آیا جسم است یا جسم نیست، اطلاق جسمانیت دارم، اطلاق تجربه دارم. یا من دارم یه توضیحی میدم برای حل یک نکته ای در بحثای کلام گذشته ما، چون یه بحث نمیخوام وارد بشم، اون بحث رو بازش کنم. دارم دا اینجا یه تمهیدی میاندیشم برای قول حنابله که حنابله مجسمه نیستند، در این حال اینا صغرا رو هم انکار میکنن، یعنی به انکار صغرا هم امتناع رد میکنن. البته اونا مثل اشاعره چنان که خواهیم دید کبرا رو هم انکار میکنن، میگن این که شما میگید رؤیت منحصر در جسمه ما دلیلی نداریم. فرض وجود رؤیت در غیر جسم هست. همه ادله هم که شما میگید مخدوش این حالو بحث میکنیم، ولی یه عبارت بخونیم که صورت مسئله روشن بشه. اقول وجوب الوجود یقتضی نفی الرؤیت ایضا و علم ان اکثر العقلا، گفتیم منظور متکلمان و اهل ادیانند، ذهبوا الى امتناع رؤیته تعالی. این دعوا بر سر امتناع و امکان فعلا، بر سر امکان نه بر سر وقوع و عدم وقوع. و المجسمه جوزوا رؤیته، مجسمه قبول دارن، لاعتقادهم انه تعالی جسم. ولو اعتقدوا تجرده لم تجز رؤيته عندهم، رؤيته عندهم. بنابر نظر مجسمه، این نکته مهمی است، اگر خداوند متعال مجرد بود و جسم نبود خدا دیده نمیشد. اگر خدا دیده می شود چون خدا جسمه. چرا اینو مرحوم علامه می فرمان؟ این درست دارن فرق می گذارن بین قول مجسمه و غیر مجسمه. اساسا مجسمه قائل به تجسیم شدند، برای از او برمون وارد شدن، چون گفتن خدا دیده می شود، خدا دارای مکان است، مثلا در آسمان هفتمه، خدا در عالم حرکت داره. چون زمان و حرکت و مکان به خداوند نسبت داده شده در متون مقدس، ما میگیم خدا جسم است. یعنی جسمانیت از درون این قول به این ویژگی ها در آمده. خب چرا به خداوند جسم است؟ چون اگر خداوند جسم نباشد این موارد بر خدا صادق نیست، خدا قابل رؤیت نیست، حالا که میدونیم گفته شده خدا قابل رؤیت هست. ایشون میخوان پایه ای بحث رو بذارن و اختلافشو با اشاعره بگن. از دیدگاه اشاعره اینطور نیست. از نظر اینها این ولو اعتقدو درست نقطه تقابل مجسمه هست با اشاعره. مجسمه میگن اگر خداوند متعال مجرد بود لم تجز رؤیتو، معلوم بود که دیگه رؤیت خدا ممکن نیست، چون خداوند جسم است میتوان اون رو. و حالان که ول اشاعره خالف العقلاء کافه، هنا اشاعره در این جهت با همه عقلا مخالفن. همه عقلا چی میگن؟ عقلا رؤیت رو دائر مدار جسمانیت میدن، در اینجا اختلاف دارن با عقلا. این نقطه اختلاف ببینیم. ول اشاعره خالف العقلاء کافه، چون ببینید عقلاء یا مجسمه هستن یا غیر مجسمه هستن، مجسمه و غیر مجسمه در این نقطه شریکن که اگر خداوند مجرد باشد دیده نمیشه، اگه خدا مجرد جسمانی باشد دیده میشه. این دیگه مجسمه و غیر مجسمه اتفاق دارن. اشاعره آمدن خرق اجماع میکنن، همین رو نفی میکنن، میگن کی گفته؟ چرا شما رؤیت رو دائر مدار جسم میدونید؟ چرا میگید اگر خدا مجرد باشد نمیتوان اون رو دید؟ و زعمون خلق اجماعشون اینه انه تعالی مع تجردهی تصح رؤیته، علی رغم اینکه مجرد است اما دیدنش اشکال نداره. گفتیم کبرا رو نفی میکنن نه صغرا رو. و دلیل و علم تناع رؤیه، استدلال اصلی عدلیه بر نفی رؤیه چیست؟ ان وجوب وجودهی، البته این استدلال فلسفیشه، متکلمان قبل از خواجه بیان دیگری دارن، مثل معتزله، مثل امامیه نخستین. و دلیل و علم تناع رؤیه ان وجوب وجودهی یقتضی تجرده، اصلا لازمه وجوب وجود این است که مجرد باشد. یقتضی تجرده، تجرد یعنی چی؟ یعنی نفی الجهت والحیز عن، یعنی ویژگی های جسمانی رو نداشته باشه. گفتیم ویژگی جسمانی یکی جهت است و یکی حیزه، فینتفی رؤیت عنه به ضروره. پس واجب است که رؤیت را از خداوند سلب. خب این کبرای شما رو چجوری اثبات کنیم؟ لأن کل مرئین، چرا میگید لازمه رؤیت؟ چه نسبتی میان رؤیت به جسمانیته؟ برای که هر چیزی که دیده میشود حداقل یه ویژگی داره. ما گفتیم دو تا ویژگی میگفتن، حداقل یه ویژگی داره و اون نست که در جهت مقابل قرار میگیره. همین که در رؤیت مقابل لازم است، یعنی شیء مرئی باید در جهت باشد، مشار الیه باشد. گفتیم جهت از ویژگی های جسمیته. لأن کل مرئین فهو من جهت یشار الیه به انه هنا او هناک، اصلا چیزی که دیده می شود در یه جهتی است که می شود به او اشاره کرد که اینجا هست یا اونجا نیست. و یکون مقابلا او فی حکم المقابل، چون در جهته و مشار الیه واقع میشه، یا مقابل قرار میگیره در زمانی که دو جسم است یکی مقابل دیگری است، یا در حکم مقابله، مثل زمانی که شما روی مبارک رو مثلا در آینه دارید میبینید. من دارم خودم رو میبینم، آقا خودم که مقابل خودم که نیستم، میگیم حکم مقابل داره، چون صورتی که در آینه وایستاده در واقع در جهت مقابل شما. ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى انتفت الرؤيه. خب این دیگه در صغرا گفتیم، وقتی در صغرا گفتیم خداوند متعال جسم نیست، جهت و حیز نداره، پس نقطه مقابل هم قرار نمیگیره، پس رؤیت از خداوند متعال منتفی است.
چون این قید تقابل قید توضیحیه یا مقابل
هم فی جهتن هست عرض کردیم، یعنی در واقع باید به عکس ایشون میگفتن، میفرمودن در هر چیز مرئی باید مقابل باشد. مقابل اقتضای چی میکنه؟ یک جهت میکنه، جهت مشار الیه. خب این استدلال قائلین به امتناع رؤیت. نقطه مقابل چیه؟ گفتیم مخالفین کسانی هستن که از نصوص شروع میکنن، میگن خدایی که قرآن کریم معرفی میکنه درش رؤیت هم هست، به صراحت متون دینی ما از رؤیت خداوند صحبت میکنن و این معلوم است که امکان پذیره. سه تا در واقع آیه رو مرحوم خواجه اینجا از تقریبا شاید مهمترین آیاتی است که اشاعره یا قائلین به رؤیت بهش استدلال کردن، این سه تا آیه رو میارن و رد میکنن. تو ذهنم هست سه تا آیه است یا دو آیه است یه لحظه؟ بله سه تا آیه است. سه تا آیه رو چون دو تاش به هم مربوطه دیگه، در یک سیاق آیات آمده، ولی خب سه تا دلیل شاهد بر مدعای اشاعره میشه. خب سوال اول این است که در آیه شریفه خداوند متعال از حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام از خداوند متعال تقاضای رؤیت کرده. در کجا؟ در کدام آیه شریفه؟ آها، قال رب ارنی انظر الیک. ببین سوال حضرت موسی هم سوال خودشه ها، یعنی مستدل حرفش اینه، خود خداوند، خود حضرت موسی در مقابل خداوند متعال میفهمد ارنی انظر الیک. خب دو جهت در این آیه شریف است. اولا ارنی، که به این خیلی تمسک نکردن، یکی انظر الیک، نظره با اله متعدی شده. میفهمن نظره وقتی با اله متعدی میشه به معنای گردوندن چشم به یه سمتیست. چون نظره با حروف متعدد متعدی میشه، نظره بدون حرف جرم میاد، هر کدوم یه معنایی داره. و یه کسی نگه نظر یعنی تفکر، میگیم نه، نظره اله، نظر وقتی با اله متعدی میشه معناش این است که شما چشم را به گونه ای بگردانید که چیزی رو ببینید، حدقه رو به سمت چیزی حواله بدید، به این میگن نظر اله. خب استدلال اینه، حضرت موسی از خداوند متعال در یک سوال حقیقی میفرماد خودت را به من نشان بده به گونه ای که من تو رو ببینم، انظر الیک، به تو نظر کنم، بتوانم چشمم را به سمت تو بگردانم. خب یه مقدمه رو داشته باشیم زمینه به آیه شریفه کنیم تمامه. اول سوال سوال حقیقی است، ظاهرش حقیقه است. ثانیان یا حضرت موسی علم دارد به اینکه خداوند متعال دیده نمی شود، ممتنع دیده بشه، خب این سوال لغو، یا نمیداند، جاهل نسبت به این مسئله است، پیغمبر نیست. دو احتمالی بیشتر نیست. یا باید بگیم، اگه بخوایم بگیم آ این آیه شریف به معنا دلالت نمی کند بر اینکه رؤیت ممکنه، باید یکی از دو احتمال بدیم. یا بگیم حضرت موسی نمیداند که رؤیت ممتنع است، یا باید بگیم نه میداند که ممتنع است ولی با سوال میکنه، علی رغمی که میداند سوال میکنه، هر دو باطله. نمیداند که پیغمبر خدا، کسی نمیدونه دیدن خدا ممتنه، پیامبریست در حد کلیم الله، نه میدونه اما میپرسه، حرف لغو، پیغمبر حرف لغو میزنه، اونم بعد از این مقدمات بره در اون ساحت قرار بگیره که یه سوال لغو انجام بده، اصلا ممکنه؟ اگر این دو احتمال باطله، پس در اینجا سوالی که حضرت موسی انجام میده سوال از یه امر ممکنه. این استدلال بر سر چیه؟ نمیخوایم بگیم در اونجا رؤیت اتفاق افتاد، سوال در این است که آیا رؤیت ممکن است یا ممکن نیست. خود نفس سوال حضرت موسی داره بر امکان میکنه، ایشون از امر ممتنع سوال نمیکنه، این اشکال. جواب چیه؟ میگه من کسی در سیاق آیه شریف نگاه کنه روشنه، داستان لجاجت قوم او یا تقاضای قوم حضرت موسی برای دیدن خداوند متعاله، که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرته، ما تو خدا رو نبینیم ایمان نمیاریم. خب حضرت موسی میخواد به قوم نشون بده که این کار ممتنعه، خودش نامزدی این کار میشه، 70 نفر جمع میکنه میاره در کوه طور، تقاضای قوم خودش از زبان خودش داره مطرح میکنه. ببینید یه موقع حضرت موسی سوال میکرد بابا این قوم تقاضاشون اینه، یه موقع خود حضرت موسی داره این تقاضا رو میکنه، اشکال تو اینه که خود ایشون داره این تخاطب رو میکنه و اشاره از این میخوان استفاده کنن. خب اینم جوابش اینه که پیامبر خدا از زبان خودش تقاضای اونا رو مطرح میکنه تا جواب خدا بیاد و جواب خدا پاسخ اشکال اینها رو و پاسخ درخواستشون رو بده. اقول لما استدل على نفی الرؤیا شرف الجواب ان احتجاج الاشاعره و قد احتجوا به وجوه تالی میگیم وجوه عقلی هم دارن، حالا استدلال عقلی هم درست کردن، یه بیان های حالا شبه عقلی باید بگیم دارن، ولی عمده مبنای اینها و مبنای حنابله مسئله منابع وحیانی و تمسک به ظاهر آیات و روایاته. وقد احتجوا به وجوه عجاب المصنف عنها، الاول ان موسی سأل الرؤیا. اینجا موسی از خداوند متعال دیدن او را خواست، ولو کانت ممتنعتن لم یصح منه السؤال. این همین نکته اینه، صحیح نبود سوال کرده. و الجواب ان السؤال کان من موسی لقومه لیبین لهم امتناع الرؤیا، که اینم فراوان بوده در سیره انبیای الهی که یک نوع مواجهه هست که بر اساس یک تعلیماتی انجام میشه. لقوله تعالی لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، نشون میده که این لجاجت و این اصرار وجود داره که حضرت موسی باید در مقابل این اصرار پاسخی داشته باشن. و قول و افتح نکنا به ما فعل سفها امنا، که زیر این آیه حضرت موسی علیه السلام این رو اشاره میکنن که این سخن سفهاست، این من بیان کردم دارم قول اینها رو میگم و الله خودم چنین اعتقادی ندارم. خب استدلال دوم به آیه شریفه الا ربها ناظر است. قرآن کریم در وصف حال مؤمنان در زمانی که آماده میشن تا پاداش الهی رو دریافت کنن از دو گروه خداوند متعال صحبت میکنه، گروه مؤمنان که اینها الا ربها ناظره، و در مقابل گروه کافران که اونها هم در واقع به انتظار عقاب و جزای بد الهی هستند. خب اشاعره اینجا میگن دوباره نظره الا، واژه نظر وقتی با الا متعدی میشه این دلالت بر گرداندن چشم برای دیدن شیئی میکنه. خب اینجا هم نشون داده میشه که رؤیت اتفاق میفته. حالا در آیه شریفه قبل ناظر به رؤیت در دنیاست، این آیه شریفه ناظر به رؤیت در آخرته. قال و نظر و لا یدل على الرؤیه مع قبوله تعبیل، این پاسخ خواجه است. اشکالش چیست یا استدلالش چیست؟ تقریر الوجه الثانی لهم، دلیل دومی که اشاعره اقامه میکنن این است که خداوند متعال از اهل جنت حکایت می کند که اهل جنت به خداوند متعال نظر می کند. الی ربها ناظره و نظر المقرون به حرف الی یفید الرؤیا. چرا؟ آن نظر الی یعنی نگاه کرد که نیست، نظر کرد اما ندید. اینجا نظر الی فلانن ولم یرهو، خود نظر که داره بر رؤیت نمی کنه. چجوری این رو ثابت میکنیم؟ میگیم چون نظر الی یعنی چشم را به سوی او برگرداندن، همی که چشم را برگرداندن دلالت بر امکان میکنه. چیزی که میتواند منظور و فیه باشد، یعنی چشم حدقه چشم به سمت او بره، یعنی امکان رؤیت داره، ولی رؤیتی هم اتفاق نیفته. الی ربها ناظره یعنی چشم بلند میکنن خدا رو ببینن. اگه چیزی ممتنع باشه تعبیر نظر الی در حقش صادق نیست. می استدلال اینه، می فرماد و نظر المقرون به حرف الی یفید الرؤیا، این که دلالت نمیکنه بر دیدن. لانه ای من می گفتم یفید و امکان الرؤیا، ای این بود دقیق تر بود. منظور یفید و رؤیا نه که افاده میکنه دیده شدن رو، گفتیم چون داستان رو دیدن و ندیدن نیست، یفید و امکان رؤیت رو. چرا؟ نه استدلال چی؟ الی ربها ناظره، الی ربها ناظره یعنی جوری چشم دارن میکنن، چشم یعنی
دارن میبینن.
نه 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 اینکه دارن میبینن، همین اگه بود که همین زحمت نداشت. من الی ربها ناظره شما منو دیدن میکنه، الی ربها یعنی داشتن میدن، نه من الی ربها ناظره نیست، نظر میکنن، میکردن دنبال خدا. آه
یه مقدار خلاف
زده
یعنی میگه که الی ربها وجود
یامل از ناظره، الی ربها
ناظره
خبر
دوم،
داره
خدای متعال رو
میبینه. نه نه نظره من نه نظر الی معنای دیدن نیست، عرض کردم چون در لغت نظر الی فلانه ولم یره، پس با تناقض باشه دیگه، پس با تناقض باشه، دید فلانی رو و ندید نمیشه. نظر الی فلانه یعنی چشم انداخت، به قول فارسی چشم انداخت به سمت فلانی اما ندیدش. حالا الی ربها ناظره یعنی نه به سوی خدا چشم میاندازن، میگردن دنبال خدا. حالا خیلی عامیانش میگردن دنبال خدا، نگفته دیدن. اشعاره چی استفاده میکنن؟ میگن همین که میتوان چشم به سمت او انداخت یعنی امکان رویت داره، چیزی که امکان رویت نداره که چشم سمت او نمیره. خدای مجردی که هیچ گونه حیز به قول شما ندارد، به هیچ خصوصیتی ندارد و قابل رویت نیست، نظر الی فلان معنا نمیده. پس بیانشون چیه؟ نظر مقرون به حرف الی یفید الرؤیه، میگیم یفید و امکان الرؤیه، لأنه حقیقتون، چون لفظ نظر معنای حقیقیش چیه؟ تقلیب الحدقت نحو المطلوب التماسا لرؤیته، یعنی حدقه رو بگردونیم به سمت اون مطلوب تا اینکه التماسا لرؤیه به دنبال خدا میگردیم. و هازا متعذرون فی حقه تعالی، اینم در حق خداوند متعال متعذره، رؤیت که متعذره، نظر به سوی خداوندم متعذره. چرا؟ لانتفاع الجهت عن، چون زمانی شما میتوانید حدقه رو به سمت چیزی میگردونید که یه جهتی داشته باشه، یه حیزی داشته باشه، چیزی که حیز نداره دنبالش گشتنم با چشم بی‌معناست. فبقی المراد منها، خب حالا که تمام شد تنها یه فرض میمونه، پس نظر الی فلان در حق خداوند جاری نیست، پس چیه؟ مثل بسیاری از کلمات دیگر قرآن حمله بر مجاز میکنه، میگیم منظور از نظر در واقع این نظر به اون سبب این رؤیته. فبقی المراد منه مجازه و هو الرؤیت التی هی معلول النظر الحقیقی. اگر نظر ممکن نیست، اما نتیجهش که ممکنه، من اشعری نمیگم، من برخلاف مجسمه، من نمیگم که خداوند متعال را میتوان با حدق دنبال کرد، اون مجسمه هستن که اینو میگن. من میگم اگر نظر الی فلان به معنای گردوندن حدقه چشم ممکن نیست، میگیم هم میکنیم این لفظ را که برای سبب رؤیت است به رؤیت. نظر الی ربه یعنی رعا ربه، به هازا متعذرون. من اشعری هم قبول دارم که این در حق خداوند متعذر است، برای که خدا جهت نداره، من که خدا رو جسم نمیدونم. پس یه فرض میمونه، حالا که به سبب رؤیت که نظر هست نمیتوان اطلاق کرد برای خداوند، اینو حمله بر خود رؤیت میکنیم، میگیم نظر الی ربها یعنی رأی ربه و هو رؤیه التی هی معلول نظر الحقیقی و استعمال لفظ سبب فی المسبب من احسن وجوه المجاز. یکی از موارد مجازگویی استعاره اطلاق لفظ سبب به اراده مسببه. خب ما جواب میدیم، ایشون میفرمان که ما قبول نداریم که در اینجا نظر مجاز است، اونم این مجازی که شما میگید. بله 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 بشاره. چون نظر مستلزم جسم بودن خداوند نیست دیگه. گفتیم مدعای اشاره چی بود؟ که سقرا رو قبول میکنن، میگن خدا مجرده اما برای دیده شدن لزوما جسم بودن شرط. پس حالا ببینید الی ربها ناظره، پس این شد سه تا تفسیر. تفسیر مجسمه و حنابله الی ربها ناظره یعنی چی؟ یعنی دنبال خدا میگرده. با حدقه معنای حقیقی داره، ما مجاز نمیگیم، میگیم دنبال خدا میگرده. الی ربها ناظره، با چشمشون دنبال خدا میگردن روز قیامت. این از دیدگاه حنابله مجسم. اشاعره قبول نداره، میگن نظر به خداوند امکان پذیر نیست چون خدا جهت نداره، جسم نیست. چون معنای حقیقی نظر الی رو نمیتونیم بگیم، حمله بر رؤیت میکنیم، میگیم بر سبب اطلاق نمیشه کرد، بر مسبب اطلاق شده. چی؟
نمیشه دیگه.
بله، از دیدگاه اشاعره، از دیدگاه مجسمه نظر حقیقی در باب خداوند ممکنه، از دیدگاه اشاعره ممکن نیست. خب رؤیت معلول نظر حقیقیه، نظر که گردوندن حدقه به سمت مطلوبه، چشم داشتن، این در باب خداوند ممکن نیست، چون مستلزم جهته. خب این که محاله. پس قرآن کریم از الی ربها ناظره چی اراده کرده؟ باید بگیم مجازه. خب چه مجازیه؟ بهترین مجاز، احسن وجوه مجاز، این که بگیم خداوند به جای این که به مسبب و رؤیت اطلاق کنه به سبب گفته، به جایی که بگیم اهل بهشت رأوا ربه، میگه نظر الی ربه، واژه سبب گفته، اراده چی کرده؟ مسبب. پس ثبت ادعای ما اشاعره که الی ربها ناظره معناش چیه؟ رؤیته. خب ایشون در جواب میفرمان که این مجازی که شما میگید ما قبول نداریم. حالا من عبارتشون دارم اینجوری توضیح میدم، ظاهرش این است که ما اصلا مجاز رو قبول نداریم. نه، منظور این نیست، این مجازی که شما گفتید مورد قبول ما نیست. پس ما یه عدلیه و شما یه اشاعره در یک چیز مشترکیم، اینکه الی ربها ناظره به معنای حقیقی کلمه نیست. خب شما عدول میکنید به مجاز، میگید منظور از الی ربها نظر الی رؤیت، ما میگیم چه این فرضی مورد قبول نیست، اولا چون ممتنع از خارج میدانیم، ثانیا موارد دیگری از مجاز داریم. ما احتمالات مختلفی در همین آیه میگیم که حالا یا مجاز است یا حقیقت، اصلا جایی برای عدول به معنای شما نمیکنه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما میخواد بگید منحصرا الی ربها ناظره رو باید بر رؤیت هم کرد، من میگم سه بچه دیگه هم هست. حالا که قبول کردیم نظر الی به معنای حقیقی نیست، بنابر نظر شما معنی دیگر رو میگیم. ایشون دو سه وجه رو اینجا ذکر میکنن. والجواب المن من ارادت هذا المجاز، این مجازی که شما گفتید. پس چی بگیم؟ چند معنای دیگه داره. فان النظر و ان اقترن به حرف الی لا یفید الرؤیه و لهذا یقال نظرت الی الهلال فلم اره. این به نظر من پاسخ خیلی روشن نیست. چی پاسخ میدن؟ پاسخشون چیه؟ ایشون چی؟ یکی پس اثر امکانه، دوم این است که اونایی که میگن لا یفید، ایشون میگه یفید الرؤیه، قبول دارن که نظر به معنای رؤیت نیست، میگن چاره ای نداریم حمله بر رؤیت بکنیم، چون بر معنای سبب نمیتونیم حمل کنیم، به چشم گردوندن نمیتونیم حمل کنیم، میگیم منظور از رؤیت. این عبارت ایشون چیه؟ منظور عبارت ایشون در
سببیت داره
چی؟
همواره سبب نیست، خیلی وقتا
هست سبب لازم در بحث مجاز رابطه علیت تام مهم نیست، در سببیتش هم سببیت عادیه، ولو سببیت اقتضایی. شما اطلاق مطر میکنید به ابر، این بارون اومد، ابر اومده همه جا رو گرفته، رعد و برق داره میاد، یا بارون هم گرفت، این بارون هنوز بارون نیومده، این اطلاق حالی به عکس، اطلاق مسبب به سبب، که اطلاق مسبب به سبب، اطلاق سبب به مسبب بکنیم. بله مشارفت نه، اون حال مشال مثال من اینجوری باشه، اما در اینجا رابطه سببیته. یه مثال بزنیم برای سببیت در مجاز. میخوام بگم در سببیت شرط سببیت تام نیست، کسی که نظر میکند این اقتضای دیدن میکنه، به صورت طبیعی کسی که میگرد دنبال چیزی ببینه، حالا ممکنه مانعی پیش بیاد نبینه، این مانع از اطلاق سبب و مسبب نیست.
اگه که مانع مثل این مقتضیش دائمی باشه، فرمان شما
روزو
خیلی مثلا
تغییر
باشه مقتضیش،
واقعا اینطوره، واقعا در اشیاء محسوس به صورت عادی نظر کردن لازمش دیدن. حالا بین عبارتشون میگن فإن النظر وإن اقترن به حرف اله لا یفید الرؤیه و لهازا یقال نظرت الى الهلال فلم اره. میگیم خب اونم خودش توجه داره، اصلا توجه داره که میگه نظر لازمش رؤیته، بلا میگفت نظر این رؤیت نیازمنده به اون استدلال نداشت که بگه چون سبب محال است پس بر مسبب اطلاق شده. عبارت به نظر میرسه در پاسخ دقیق نیست، اما این نکته درسته، و اذا لم يتعين هذا المعنى للاراده امکن حمل الايه على غيره. بگیم متعین نیست این معنا، یه احتمالش اینه، رابطه سببیت هست، اطلاق سبب شده، اراده مسبب شده، اما متعین که نیست، در صورت چون میتونی استدلال بکنی یه احتمال دیگه نباشه، و حالا که ما نشان میدیم احتمالات مختلفی است، امکل حمل الآیه علی غیره و هو ان یقال. یکی از مواردش این است که اصلا این اله واحد آلائه، اله ربها ناظره، اله یعنی چی؟ ناظرتون آلائه ربها، جمعش بگیم.
نه نه، اله اصلا
مفرد،
یعنی
خودش میگه
اسم،
تو هم اسم دیگه،
یعنی مضاف است مضاف
الیه، بله دیگه، هم در آن ازم همین، من به جاش جا به جاش کردم که ناظرتون الی ربها، الی چیه؟ یعنی نعمت، نعمت ربه، ناظرتون نعمت ربها، الی مفرد چیه؟ آلاء دیگه، مفرد آلاء اسمه، حسن حرف جر نیست، اسم اله ربی گفتن ها در بین مفسران گفته شده که اله ربه ها مثل آلاء ربه ها، نعمت ربه ها، یه فرضه که اصلا اله حرف نباشد، اسم باشد، به هو ان یقال ان اله واحد الالا، این مفرد کلمه آلاست، معناش چیه؟ و یکون و معنا ناظره ای منتظره. باز اینجا شما تفسیر نگاه کنید، من از قبل یادمه این دو تا معناست، نه بگی یا ناظره، چرا دیگه منتظره بگی؟ ناظره معنا حقیقیش بگیری، در این صورت لازم نیست ما تعبیر کنیم ناظر من منتظر بگیریم. نظر نعمت ربه ظاهرش خواهده الان میخواد تو ذهن هم یعنی اگه بخواد دیدن باشه
باید
با اینا میگه با این طور باشه باید دید این لغت چون میدونیم نظره به فی متعدی میشه به با متعدی میشه بدون حرف تعدی هم میاد مستقیما مفعول بیواسطه میگیره. حالا دید اگر واقعا نظره رو ناظره رو نتونیم به معنایی بگیریم که بدون حرف جر بیاد بدون حرف جر میاد خب بله به چه معنا میاد ولی به چه معنا ها بس به یه معنا اگه باشه من میگم چون دیدم اینو از قبل دیدم چون من بحث رؤیت رو یه موقعی طبعاً تا اون زمان تحتیش رو در بودم دیدم مثلا نگاه کنید تفسیر شاید مجموع البیان هم تفسیرهای اهل سنت خود تفسیرهای اهل سنت دو وجه گفتن برای آیه یکی الا مفرد آلاست نظره الا ربها این نظره من نظره یعنی چشم گردوندن من معنای نظره اما نظره به چی؟ به نعمت خداوند متعال. یه فرضه که تو اله تصرف کنی یا بیایم در ناظره تصرف کنی که خود ناظره به معنای منتظره هم هست. نظره یکی از معانیش یعنی هم انتظار یعنی انتظر اله فلانه که اونم با اله متعدی میشه او انتظره هو هم ظاهرن داریم یعنی به انتظار کشید به انتظار نعمت خداوند بود کنار معنای حالا ببینید در بعضی از داره انتظر الی ربها اینم معنا کرده یعنی انتظر به حکم خداوند اینا منتظرن که حکم خدا بیاد
الی حرف گرفتن
بعد اینجا هر دو رو هم بگیم حالا هر دو هم میشه که هم تو الا بگیم الا معناش اسم ناظرم به معنای منتظرم است. ولی حال دوستان نگاه کنن در تفسیر اینجوری از قبل یادمه که هر دو آمده هر کدومم وچه خودش رو داره. خب یه فرضی هم که دید نرخ شاه عباسی است که همه گفتم مضاف محذوف بگیریم آن نظره بگیریم الام حرف جره اما الی ربها یعنی الی ثواب رب با اینا منتظر پاداش الهی هستن. او نقول ان المضاف هنا محذوف و تقدیره الی ثواب ربها یه اشکال کسی ممکنه بکنه این اشکال به این دومی نیست به اولیه یعنی لا یقال با در اولی میامن یعنی در واقع برای تعویل منتظره هر جا شما گفتید نظره در اینجا معنای انتظاری اشکال میاد اون این است که واژه انتظار معنایی که ما از انتظار میفهمیم این است که همیشه با یک نوع نگرانی همراهه کسی که منتظر چیزی است مخصوصا در قیامت که هنوز حکم خدا نیامده هنوز چیزی قطعی نشده اگه بگیم اینا منتظرند مثلا به نعمتهای خدا منتظرند تا حکم خدا بیاد این توش یه نوع غمه یه نوع نگرانیه و حالا که سیاق آیه شریفه گویا داریم بهترین حالت برای مؤمنی میگه میگه ببینید یه عده هستن که در اونجایی که دیگران نگرانن نه نگران نیستن گروه دوم نگرانن اما گروه اول نگران نیستن اگر ناظر به معنای منتظر باشه این نگرانی برمیگرده کمجیدی نیست کاری نیست خب منتظرن نگرانن ای بسا خداوند در حق اونا حکم دیگری بکنه خدا اونا نبخشه جوابی که ایشون میگن نه از انتظار در اینجا بله به صورت کلی انتظار نوعی نگرانی درشه اما نه در اینجا چون در آیه شریفه به سیاق گروه دوم که وجوه یوم اذن باسره تظن ان یفعل بها فاقره، نشان میدهد که سیاق جایی است که هر دو گروه میدونن به کجا میرسن. تک حکم نیامده، مثلا هنوز تقسیم نشده، اعزام نشدن، ولی در یه مرحله است که حساب کشی شده و تکلیف افراد معلومه. این وجوهی که در اینجا بشاش و مسرورن از باب این است که تکلیف خودشون میدونن. اگر اینجا بگیم منتظر ثواب هستن، این انتظاره با غم همراه نیست. اتفاقا این انتظاره همیشه با یه نوع خوشحالی. کسی که در انتظار است که یک نعمتی، یک هدیه‌ای بهش برسه، اتفاقا تو حالت سرور. او انتظاری که نمیدونه عاقبت هم چی میشه، او تو هم با غمه. پس این بیان اشاعره برای نفی انتظار کافی نیست. لا یقال الانتظار سبب الغم ول آیه صیغت لبیان النعم. این آیه آمده نعمت میده. لأنا نقول سیاق الآیه تدل على تقدم حال لأهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار. آیه دلالت میکند بر یه حالتی از اهل جهنم و بهشت که مقدم بر چیه؟ بر این است که میخوان برن هنوز استقرار در جهنم و بهشت نشدن، کنار هم نشستن، این دو صورت کنار هم نشستن، اما چون میدانن که در نهایت مآبشون و مستقرشون کجاست، یکی خوشحال است و دیگری ناراحته. از کجا اینو میگید؟ به قولهی وجوه یوم از ناظره، که این هم در واقع خوشحالی این اهل بهشت رو میخواد. به دلیل قولهی تعالی وجوه یوم از باسره تظن ان یفعل بها فاقره فان فی حال استقرار اهل النار فی النار قد فعل لها فاقره فلا یبقى للظن معنا. اصلا دیگه احتمال این که بگیم ممکن است اتفاق دیگری، خب این احتمال ممکن در مقابل هم باشه دیگه. در اهل جهنم پس هنوز امید دارن، و حالا که قرآن میخواد بگید یه امیدی ندارن، کار تمام شده دیگه، احتمال ظن و گمان احتمال مقابل نیست. فیضا کان کذالک، وقتی من احتمال نمیدن اهل بهشت که ممکنه جای دیگری جز بهشت برن، فانتظار و نعمته بعد البشارت بها لا یکون سببا للغم بل سببا للفرح و سرور و نظارت الوحج. کمن یعلمو، مثل کسی که میداند وصول نفع اله یقینن فی وقت، فی وقت ما فانهو یسود رو بزاله، میدونی که حالا این سود میرسه، این تاجر و الان تا 6 ماه دیگه حتما سود میکنه. و ان لم يحضر الوقت، و ان لم يحضر الوقت، یعنی بله، کمن یعلم وصول نفع الیه یقینا فی وقت، میداند که در یک زمانی بعد از 6 ماه حتما اقدر دو برابر میشه مالش، فانه یسر رو بسالک و ان لم يحضر الوقت، هنوز 6 ماه مونده ولی الان خوشحاله. کما ان انتظار العقاب بعد الانتظار به وروده یوجب الغم و یختزی به سارت الوش. خب اینم استدلال دوم، آیه دوم و نقدش. استدلال سوم اینم بخونیم تا برسیم به استدلال عقلشون، اون دیگه انشاءالله جلسه آینده. استدلال سوم اینه، در آیه شریفه بعد از خداوند متعال طلب رؤیت، حضرت موسی طلب رؤیت از خداوند متعال میکنه، خداوند متعال یه بیانی دارد که نشان میده امکانه هست. خداوند دو جواب میده قرآن جون، یکی لن ترانی، منو نبی، دومش چیه؟ ولیکن چی؟ ولیکن انظرو الالجبله فان استقر مکانه فسوف ترانی. ما لنترانش میگیم، این دومی رو نمیبینی. خداوند متعال دو جواب میده: منو نمیبینی، منو نخواهید دید، اما نگاه به این کوه رو کن. اگر دیدی این کوه از این لرزش، چون کوه شروع کرد به در واقع از هم پاشیدش، اگر این کوه استقرار پیدا کرد بعدن میبینی پس او خطر آمد. الان نمیبینی. سوال کردی که من تو خودت به من نشون بده، من ترانه اینجا نمیبینی، اینجا نمیبینی، اما نگاه به کوه بکن. اگر کوه مستقر شد میبینی. خب اشعری جور استدلال میکنه، این که نمیبینی یعنی در این دنیا نمیبینی. من اشعری هم همینه، من میگم خدا در دنیا قابل دیدن نیست، قابل دیدن یعنی دیده نمیشه، لن ترانه. اما امکان رؤیت داره. دلیل امکان رؤیتش این است که خداوند رؤیت خودش رو سوفه در آینده منوط به امر ممکن کرده. و امر ممکن چیه؟ این است که کوه بیست. کوه میتواند بلغزه و میتواند چیه؟ ساکن بشه. هم متحرک شدن و هم ساکن شدن کوه چیه؟ ممکنه. خداوند متعال میفرماد نگاه کن، کوه داره حرکت میکنه. اگر این کوه بتواند استقرار پیدا بکنه پس دیدن منم امکان پذیره. بعده میده آیه شریف، اگر این تحلیل درست باشه بالاتر از امکان داره میگه، هم امکان هم وقوعه. حالا اینجا استدلال اومده بر روی امکان، ولی آیه شریفه میگه اگر بتواند استقرار پیدا بکنه میبینی تو. هم میگیم کار به اون نداریم، ما بحثون تو امکان و امتناع بود. پس رؤیت رو خداوند درسته که ابدا فرمود نمیبینی، اما امکان رؤیت را منوط کرده به چیزی که اون ممکن است. اگه اون ممتنع بود میگفتیم رؤیت اساسا چیه؟ ممتنع، همطور که عدی من. اما چون استقرار جبل امر ممکن است، پس رؤیتی هم که منوط شده، تعلیق شده بر این امر ممکن، ممکن. و تعلیق الرؤیت على استقرار الجبل المتحرک لا يدل على الامکان. هذا جواب عن الوجه الثالث للاشعریه و تقریر احتجاجهم ان الله سبحانه و تعالی علق الرؤیت في سؤال موسى على استقرار الجبل. گفته به شرطی این که کوه مستقر بشه تو میتونی منو ببینی، ولی استقرار رو ممکنه. استقرار که محال نیست، کوه داره میلرزه حرکت میکنه، خب یه موقع میست. لأن کل جسمن فسکونه ممکنه، چنان که حرکتش هم ممکنه، والمعلق على الممکنه ممکنه. اما جواب، قرآن کریم خداوند متعال رؤیت رو منوط بر استقرار نکرده. اگر گفته بود اگر کوه فی وقت ما مستقر شود تو مرا میبینی، میگیم استقرار کوه فی وقت ما ممکنه. و حالا که فی وقت حالت استراب حرکته، و این استقر مکانه، یعنی همین کوه در حالی که داره میلرزه و متحرکه اگر در این حالت ساکن بمونه فسا و پترانی، یعنی رؤیت منوط شده است به یک امر محال. محالش جمع میان حرکت و سکونه. این کوهی داره حرکت میکنه اصلا فرض دارد که در حالی که حرکت میکنه ساکن باشه؟ لاغصا فرض محاله، از رؤیت منم محال. والجواب انه تعالی علق الرؤیت علل استقرار لا مطلقا بل علل استقرار الجبل حال حرکته. خداوند تعلیق کرده رؤیت رو نه بر استقرار مطلق، اینجوری معنا کنید، نه بر استقرار مطلق استقرار، بلکه بر استقراری که در حالت حرکت جبل باشد. و استقرار الجبل حال الحرکت محال فلا یدل على امکان المعلق، بلکه یدل على استحاله المعلق. چی؟ مقابلش برمیاد؟
مقابلش هم برمیاد، یعنی همین ما مقصودی به این دو فرض نباید باشه.
چی خوب باشه؟ دو حالتی بیشتر نیست برمیاد این گل
ضروره دیگه، بحث ضروره لن تمامی. اگر استقرار که بوده واقعا به ارفت داده بشه این سیاه رو دونه که لن تمام باید چون که اگر استقرار که بوده که به این میرزه من میبینم،
یعنی فرقی
در اقل معنای راجعش همین معنیه که تقیید خورده است به اطلاقش
میشه، یعنی در حالتی که کو متحرکه مستقر نمیشه، یعنی یه استدلالیست برای لنترانی. چی؟ این که در آیه شریفه در غیر در آیه وجود داره که داره میلرزه. انظر الالجبله فإن استقر مکانه، خودش معلومه که استقرار نداره.
ممکنه
استقرار
بشه، یعنی اگر مستقر
بشه. چی؟ نه، استقرار یعنی الان مستقر نیست.
الان مستقر نیست، اگر مستقر بشه خب اینکه در حال حرکت ساکن بشه. خب
این برداشت اشاره همین فعل استقر و مکانه، یعنی وقتی که مستقر شد فصوفه ترانه، تو میبینی منو؟
بحث
کنیم نیست، بحث کنیم که دوره شرفیه هست، مزاره خدا
میگه من
تجربی رو میکنم. حالا این
که آیا مستقر میشه یا نمیشه؟ اگر این
استقرار حاصل
شد در آینده کنم تجربی کردم، پس
خوبیت من
هم
ممکنه. نه الان که داره کو میلرزه، الان که
متحرک اون که داره میلرزه شد سو ما نمیتونه از آیه در بیاریم، فجعله دکن دکا در نمیاد رابطه، بعدش
نه همون همون جا
عجلی انجام بشه شاید باید ببینیم کو سرجا خواهی میسی یا نشه
همون دیگه
همون، پس عجلی انجام نشه داره خود صحبت میکنه میگه به کو نگاه کن اگر سرجاش بمون پس میکنه برای خب. حرکتی انجام بشه،
ولی این مسئله قبل از این است که کو حرکت کنه.
آره دیگه خب فعلا خطاب شده که قرار یه کاری انجام بشه
اگر این کو مستقر بشه، یعنی الان هنوز الان مستقر،
حالا اون کار انجام شد دو حالت هست، یا این کوه همینجوری ثابت میمونه مستقره خب. یا نه قرار این کوه از هم بپاشه خب.
میدانیم که بنابر فرمای شما میدانیم که این کوه هم از هم پاشیده مستقر نشد،
پس خبر خدا اینه که آره کوه سرزش
نمیده خب. بس معناش این فسافترانیم چی میشه؟
حالا من پیشت دنبال این بودم بیام استاد این در موقعی که داشت خدا با حضرت میگه خطابر میکنم، یعنی خیلی دنبال نزدیک کردم میشنم که از خدا آیه من نمیتونه نردونی در این که خدا داشت به حضرت موسی صحبت میکرد خدا داشت میرردون، نه خدا داشت صحبت میکرد داشت خبر میکرد من قرار یه تجربی بکنم اگر خود سر جاش بایستا
این استقر و مکانه او یه رایی بمونه، یعنی میگه شما این خطاب قبل از این است که کوه داره میلرزه
میلرزه
حداقل نمیشه
ترس نگاه کن اصلا
گفتاره میلرزه انظر الی الجبل چی؟
فلم
تجلا
تکه و فرم موسی صاحبه پس لرزیده که اگر فرم موسی صاحبه اصلا اگر
دیگه حالا توی این فرس
در حال مسلمی که اون لرزید و از بینم رفت این اصلاحات بدانه جد
خب این اصلا یعنی ثابته
دیگه
نرسید
از
این مومن
استقرار
ثابت
استقرار پیدا نکرد،
پس
اون نتیجه که
می‌خواستم ثابت ترانیه
معقل نشد
دیگه. خب
معقلم
چه امکان تحقق نداره،
بس در
امکان امتناع.
بعد اینجوری بگیم که فإن استقر
مکانه
بعد
تجلی بعد
استقرار، ولی مثلا ما می‌دونیم که امکان نداره که با وجود تجلی خود استقرار بشه، لذا
نه امکان نداره نه
خوبه.
اگر شما بگید اگر تجلی
این مستقر شد،
یعنی الان هنوز تجلی صورت نگیره، خب شرط میکنه میگه اگر این در واقع استقرار پیدا کرد تو منو میبینی، حالا تجلی که آمده یعنی محال است استقرار پیدا کرده،
یعنی میخوام بگید مثلا شرط محاله، یعنی اگر بعد از تجلی این استقرار مثلا اگر امروز چهارشنبه است پس من هم زنم هستم. این اشکال از هم منطقه. میگم محالم هم محالم. یعنی چهارشنبه میتونم اشکال نده هر چی باشه.
با امتناع طرفین نیست هم دارم.
خب. نه همینه. یعنی فهم استقل و مکانه او. کفز. اگر این بعد از اینکه تجدید بده توان مقاومت داشت. پس بدار که اون محالم رو
نه. مثل قضیه.
محال رو برای محال رو ترده.
نه استقل بر محال نیست. اون محال بر اون چه شما بگید محال به امر واقع اتفاقا رابطه سببیت حبس گذاره که شما میگید نیست. اینجا میگه اگر من تجلی میکنم، یعنی در واقع فرما شما اینه من به کو تجلی میکنم، بعد از که من تجلی کردم اگر مستقر شد، یعنی مشکلی پیش نیاد، من به همون حالت استقرار باقی مون، تو میتونی من ببینی، اما این من تجلی کردم و کوه از هم متلاشی شد، یه نمیتونی ببینی. یعنی
خب حالا عرض بندیم بیشتر به نظرم استقرار جبل بود و از تجلی خداوند بخواهیم بیرم سمت که این محاله
بقیده
اینکه
ما اینو میگیم
خالق نمیتونه مقاومت کنه. این دلیل عقلی مثلا بشتریم خدای متعال اون محال عقلی رو برای اینکه واضح تر بشه یه عرف هم رو داریم دیگه، مثلا یک نفر نمیفهمه یک مطلب محاله، بگیم آقا اگر من مثلا فلان شدم این میشه، یعنی اصلا یه چیزی که تعلیقش مهم برای این محال دیگه که تو قشنگ بفهمی که این محاله، یعنی این همونقدر محال است که اگر فلان مثلا آقا که نگرد خلوت جنت حتی یل جل جمعت فی سم بخیر که دارد میگه اگر اون بشه اینم میشه اینم میرم بشه
این مشکلش اینه. شما فرض میگیرید که با آمدن تجلی، یعنی سیاق آیه اینه که با آمدن تجلی دیگه استقرار محاله. اگه گفتی استقرار ممکنه دعوا بر سر امکان و استحاله است دیگه، بله اگه از خارج میدانیم که موقعی که تجلی شد محال است جبل به حالت استقرار بمونه، خب فرما شما درست موقعی تعلیق شد بر امر محال از خود رویت هم محاله. اما یه فرض دیگه اینه که خدا تجلی بکنه، رابطه علیت ضروری وجود نداره بین تجلی و کوب همتار. بارها و خداوند تجلی کرده بر یه کوب بر یه انسانی در کندکام نشده. بگیم این قضیتون فی واقع است، یعنی خداوند متعال با تجلیش بر کوه کوه رو متلاشی کرد، نه به ضرور متلاشی میشه، محال است که متلاشی نکرده بود. اگه اینجوری باشه قضیه از حالت ضروریه میاد به قضیه مثلا دائمه، میاد به قضیه غیر ضروریه، این مشکل نداره. در نظریه اشاعره توی این فرض باز برداشت درست، مسئله امتناع در کار نیست، مسئله وقوعه. خداوند متعال میخواد بگه خواهی دید یا نه، نگاه کن ببین که آیا کوه مستقر میشه یا نمیشه. اگر کوه مستقر شد مرا میبین، نه به ضرور میبین، اگر کوه مستقر نشد تو مرا نمیبینی. این نشانیست بر این که تو نمیبینی، نه اینکه محال است که ببینی. چی؟ اگر میخوام بگم با این او یه نفی عبد یه بس دیگه هست، اینا قالب نفی عبد در دنیا و آخرت نیستن دیگه، اشعار نفی عبد میزنن با عالم دنیا، میزنن با عالم دنیا. این بخش دوم از آیه شریفه داره اصل امکان، اول داره وقوع عدم وقوع رو در دنیا ثابت میکنه، بخش دوم باز عدم وقوع و اثبات امکانه. حالا با این فرمای شما باید یه جوری بگیم، باید بگیم امتناع رو ثابت میکنه، عدم وقوع رو ثابت میکنه، امکان رو هم ثابت میکنه ضمناً، چون داره میگه استقرار پیدا کرد یا نکرد، با بیان اینجا فرق میکنه ها، متفاوت میشه، ولی امتناع ثابت نمیشه. حالا یه دقتی بکنن دوستان، بازم ببینیم بعضی از این بیانات تفسیر آوردن زیر این آیه.